الو،
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت بخیر.
زنده باشید. اگه اجازه بدید من سوالاتم از خدمتتون بپرسم.
یکی یکی بپرسید که برم یکی یکی میشه جواب بدم.
ممنون از شما. میخواستم به عنوان سوال ابتدایی بفرمایید که علت و عوامل سکوت و بیعملی جوامع بین المللی، هم در واقع نهادهایی مثل سازمان ملل و شورای امنیت و هم خود در واقع دولت‌های غربی و عربی چی هست؟
ببینید، در خصوص سازمان های بین المللی، خب همه میدونن سازمان های بین المللی کیا درست کردن؟ همین هایی که جنگ رو علیه غزه ایجاد کردن. صندوق بین المللی بود، رئیسش یک یهودیه. بانک جهانی رئیسش یک یهودیه، یعنی باید یا یهودی آمریکایی باشه یا یه یهودی اروپایی باشه. حق به ترکی داره، طرفداران غربی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی روس ها هم که میبینید، ما شاهد این هستیم که بعد از اتفاقاتی در گذشته در روسیه اتفاق افتاده بود، نزدیک به یک سوم جمعیت فعلی ساکن در سرزمین های اشغالی روس تبار هستند. و این از فضای موجود در صحنه بین المللی، به اضافه که روز دوم طوفان الاقصی ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها چیکار کردن، وارد میدان شدن. آمریکایی که از روز دوم طوفان الاقصی وارد میدان شد، مدیریت جنگ رو به عهده گرفت. شاید خاطر خوانندگان شما یا شنوندگان به سال برنامه شما باشه که ما شاهد بودیم تقریبا اغلب سران اروپایی در اون اوائل جنگ بلافاصله سراسیمه خودشون رسوندن به سرزمین های اشغالی و وفاداریشون رو نسبت به رژیم قاسم صهیونیستی اعلام کردن. نکته بعدی که وجود داره این هستش که اصلا رژیم قاسم صهیونیستی توی منطقه جنوب غرب آسیا تشکیل شده که اهداف و منافع غربی ها رو در منطقه ای که به اسم جهان اسلام هستش تأمین بکنه. نکته سوم این که ما بعد از جنگ جهانی اول متاسفانه شاهد این هستیم که در منطقه، در مثلا لبنان، در فلسطین، در سوریه، در اردن، در بسیاری از کشورهای منطقه یا به استثنای همشون، دولت‌هایی که اومدن دولت‌هایی بودن که توسط یا انگلیسی ها تعیین می شدن یا توسط فرانسوی ها. همین الان شما سیطره فرانسه رو می تونید در لبنان ببینید، همین الان سیطره انگلیسی ها رو شما در یمن، در اردن می تونید شاهد باشید، همین الان سیطره آمریکایی ها رو در شما مصر می بینید، همین الان سلطه و سیطره آمریکایی‌ها رو در تمامی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس شاهد هستیم. تا چند سال پیش وزیر دفاع اردن یک فرد انگلیسی بود. خب فضایی که اینجوری حاکم هست و کسانی که الان قدرت رو در جهان به دست دارن در برخی از کشورهای اسلامی و عربی، اینها کسانی هستند که توسط همونهایی که رژیم قاسم صهیونیستی رو در منطقه ناحق به وجود آوردن، در اثر غفلتی که توسط کشورهای اسلامی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی صورت گرفت، این اتفاق افتاده. لذا خیلی یا اصلا نمیشه انتظاری ما از این افراد نسبت به این که در خصوص غزه بخوان موضع علیه اسرائیل بگیرن نداریم. اینها نه تنها موضع نمیگیرن، بلکه دارن کمک میکنن. الان در حقیقت سوخت های هواپیماهایی که مردم هم از غزه رو داره به شهادت میرسونه، سوخت هایی هستش که توسط ترکیه داره تامین میشه، ترکیه و آذربایجان. مسیر آیمک که از هند میاد به امارات، میره برای عربستان، میره برای اردن، از اردن میره به سرزمین های اشغالی، داره کمک هایی که دقیقا اون تجهیزات و موادی که رژیم قاسم صهیونیستی بهش نیاز داره رو داره از اونجا تعمیم میشه میره برای در حقیقت سرزمین اشغالی، چرا که بندر حیفا سهم بسیار زیادش توسط یک سرمایه‌گذار هندی خریداری شده و اینها از این طریق دارن مواد و تجهیزات خودشون رو به بندر حیفا ارسال میکنن، اگرچه با اقداماتی که یمن در بحث وحدت ساحات انجام داد و اعلام کرد هر کشتی که از و یا به مقصد در زمین های اشغالی باشه مورد هدف قرار میده رو مورد هدف قرار داد، این بندر رو از کار انداخت. خب اینها وضعیت موجود در صحنه در حقیقت جهانی هستش، آدم هایی که در رأس قدرت هستن با این وضعیت و شرایط موجود انتظاری نمیشه از این سرانی که وابسته هستن نسبت به غرب یا مستقیم یا غیر مستقیم، خب اصلا نمیشه انتظار داشت. بر همین اساسه که ما شاهد هستیم که طوفان الاقصا در حقیقت پاسخی بود به فشلی و بیعملگی سران برخی از سران کشور اسلامی، برخی از سران کشور و اغلب سران کشور اسلامی، اغلب سران کشور عربی بود که اسرائیل به دنبال این بودن که رژیم خاصی صهیونیستی فلسطینی ها رو از اونجا اخراج بکنه و طوفان الاقصا در حقیقت باعث شد که این موضوع جای عقب بیفته. با این توضیحات که خدمتتون عرض کردم اتفاقی در صحنه جهانی هستش، انتظاری نمیشه داشت از این که ما شاهد باشیم که این سران بخوان از این مردم نه تنها حمایت نمی کنن که به عکس علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه دارن اقدامات می کنن. مگه ما شاهد نبودیم که دادگاه‌های بین المللی علیه جنایات جنگی که رژیم قاسم صهیونیستی در طول طوفان الاقصا از خودش بروز داد، مگه اون حکم بازداشتش رو صادر نکرد؟ چرا کشور غربی اومدن خودشون برای اینکه این رژیم رو محکوم نکنن از دادگاه بین المللی خارج میشن، فقط برای اینکه بتونن سرسپردگی خودشون و وابستگی خودشون رو به اونها نشون بدن؟ مگه هواپیمایی که از سرزمین ها اشغالی از تل آویو پرواز میکنه میره برای آمریکا از کجا رد میشه؟ مگه از آسمان این کشورها رد نمیشه؟ چرا این اقدام نمیکنن؟ چرایش برمیگرده به این که به خاطر وابستگی که اینها دارن نسبت به دولت‌های غربی، اینها جرأت اقدام این کارو ندارن، حتی اگه بخوان، حتی در دلشون هم بخوان جرأت این کارو ندارن. البته ما باید این نکته رو در نظر بگیریم، حساب مردم کشورهای اسلامی و عربی و حساب مردم کشورهای جهان نسبت به سرانشون بسیار متفاوت هستش. نزدیک به 30,000 راهپیمایی شبیه راهپیمایی 22 بهمن یا روز قدس رو ما در سراسر جهان توسط گروه های مردمی علیه جنایات رژیم قاسم صهیونیستی در سراسر جهان شاهد بودیم. خب این نشون میده که آنچه که مردم به اصطلاح بهش باور داره و آنچه که خاص مردم هستش تفاوت داره با آنچه که سرانشون میگن. و اتفاقا این موضوع نشون میده غربی ها چقدر دروغگو هستن، اونها ادعای به اصطلاح آزادی، ادعای دموکراسی خواهی دارن. خب این مردمی که در شهرهای مختلف 30,000 عدد شوخی نیست، یک بار دیگه عدد دقت کنیم، 30,000 مورد راهپیمایی. خب این 30,000 مورد مردم درخواستایی داشتن، خواستایی داشتن، اونها اگر به رأی مردم احترام بذارن اینها اعلام کردن آقا رژیم قاسم صهیونیستی در حقیقت ضد قوانین بین المللی داره عمل میکنه، نقض قوانین بین المللی میکنه، جنایت جنگی داره هر لحظه و هر روز داره در صحنه فلسطین انجام میده. خب چرا این دولت ها اقدامی نکردن؟ این نشون میده دقیقاً طوفان الاقصا هم که تر دست آقا فرمودن اون رچه پنهان و خشنی که قد در طی سالهای مختلف تلاش داشت اون رو مخفی کنه تو این طوفان الاقصا باعث شد که این چهره خشن و ضد بشری قبر رو بشه و خودش نشون بده. دلیلش هم همین عدم موضع‌گیری کشورهای غربی و برخی از کشورهای اسلامی و عربی هستش نسبت به این موضوع. اونهایی که سرسپرده هستند به قرض به نظام سلطه سرسپرده هستند داره به خوبی خودش رو نشون میده و عیان شده. حسنه که طوفان الاقصی داشتیم بود که برای اولین بار در جهان رژیم قاصد صهیونیستی همواره خودش رو مظلوم نشون میداد و این گونه وانمود میکرد که آنچه داره در فلسطین اتفاق میفته ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. حضور رسانه در میدان نبرد نشون داد که آنچه که رژیم در تمامی این سال اعلام کرد دروغی بیش نبود و باعث فریب مردم در سطح جهانی شد و قطعا این نیستش که آدم هایی که در جهان هستن، افرادی که در جهان هستن بی تفاوت باشن. وجدان های بیداری در جهان وجود داره. طوفان الاقصی باعث ایجاد طوفانی از آزادگان در سراسر جهان شد به نام طوفان احرار جهانی. این تظاهرات که داره صورت میگیره بدون تبعات و بدون خسارت برای اونهایی که دارن در این راهپیمایی شرکت میکنن. ما همین چند وقت پیش چند تا از اساتید ایرانی که در سالهای 5 سال قبل 4 سال قبل نسبت به تجاوزات رژیم قاصد صهیونیستی در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در حقیقت مطلب نوشتن با مستندات، اینا افرادی هستن که حقوق و روابط بین الملل خوندن، حقوق بین الملل خوندن بر اساس همون قوانینی که غرب به عنوان جنایت تعریف کرده، اینها اومدن جنایت رژیم رو رو کردن، افشاگری انجام دادن. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که صورت گرفت این بود که اینها از دانشگاه اخراج بشن. صحبتی که با برخی از این عزیزان داشتم اعلام می‌کردن اگر در گذشته می اومدن توی دانشگاه نیروهای نظامی دانشجوها و اساتید رو دستگیر میکردن، امروزه ما در خیابونهای آمریکا این وقاحت رو شاهد هستیم که پلیس میاد اساتید و دانشجوها رو در خیابون اگر مطلبی رو در دانشگاه گفته باشن یا هر چیزی رو به لحاظ پژوهشی زده باشن اینها رو دستگیر میکنن و راهی زندان میکنن. اگر این افراد مثل این عزیزانی که غیر آمریکایی بودن و مقیم در اونجا بودن و تابعیت اونجا داشتن سلب تابعیت میشن، از اونجا اخراج میشن. این هم دروغ دیگه هستش که غربی ها به عنوان جایدار دموکراسی خواهی در جهان خودشون رو معرفی کردن. این یه دروغ دیگه هستش. همه قوانین که اونها در جهان تحت عنوان حقوق بشر و قوانین جهانی وضع کردن در طوفان الاقصی به روشنی نقض شد و غرب نه تنها سکوت کرد که علیه کسانی که بخوان این حق را احیا بکنن، این حق را بر زبان جاری بکنن، علیه اونها اقامه دعوا و جرم میکنن به بهانه های راهی و اونها را راهی زندان میکنن یا اونها را از کار بیکار میکنن یا اونها را جریمه میکنن یا اینکه از کشوری که درش ساکن هستن اخراج میکنن. خب اینها نشون داده که ما هیچ گونه انتظار نمیتوانیم از غرب داشته باشیم. یک بار دیگه عرض میکنم که از رژیم قاصد صهیونیستی در منطقه با عنوان سگ پاسبان کشورهای غربی هستش. خب کسی که اینجوری این موضوع رو داره نگاه میکنه هیچ وقت حاضر نیست بیاد از مظلوم و از حق دفاع بکنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون. به تمام سوالات من پاسخ دادید. سوال پایانی این هست که بفرمایید مسئولیت اخلاقی و انسانی ما در برابر فجایع غزه چی هست و چه وظیفه‌ای بر عهده رسانه‌های مستقل و نخبگان فکری وجود داره در این خصوص؟
ما منظور ایران، ما منظور چی هستش؟ ما منظور منطقه هستش؟ ما منظور رسانه جهانی هستش؟ کی هستش؟
منظور
ما؟
بله مخاطبان، در واقع مردم عادی.
مردم عادی کجا؟ کدوم مردم؟ جهان، ایران، منطقه، کشور اسلامی، کشور عربی؟ چون اینا هر کدوم متفاوت هستش نسبت به پاسخی با دشت داده بشه.
درسته. ایران رو بفرمایید آقای دکتر.
ببین در ایران ما خب اصلا یه نکته که لازم هستش به این قصه توجه بکنید بهش، پیروزی انقلاب اسلامی اساس و پایه تأسیس جمهوری اسلامی ایران که بعد از در حقیقت رسول الله اولین انقلاب اسلامی در جهان هستش که به دنبال اجرای در حقیقت منجیت پیامبر اکرم صلوات الله و السلام علیه و ائمه معصومین هستش و اون هم بحث دولت امت هستش، دولت صلح‌خواه، دولت اسلام، دولت به اصطلاح اسلامی به عنوان امت اسلامی ازش نام برده میشه. تعریفی که برای امت اسلامی هستش این هستش که هر کسی که شهادتین رو بگوید جزو شهروندان امت اسلامی تلقی میشه و حائز یک سری حقوق میشه که باید از این شهروند شما دفاع بکنید. در قرب بحث دولت ملت مطرح هستش برای اینکه بتونه منافع خودشون رو تأمین بکنن، در اونجا به این صورت که خاک و خون ملاک شهروندی میشه. یعنی اگه کسی باباش یا مامانش آمریکایی باشه در هر نقطه از جهان به دنیا بیاد شهروندی آمریکایی بهش داده میشه، یا نه کسی باشه غیر آمریکایی بشه بره در خاک آمریکا به دنیا بیاد بهش کارت یا در حقیقت کارت مثلا میگه کارت ملی، حالا اون کارت شناسایی یا کارت هویت یا کارت شهروندی آمریکا داده میشه. در بحث غزه اتفاقی که افتاد، جمهوری اسلامی ایران هم در سطح مردم و هم در سطح دولت نظام بحث دولت امت مطرح هستش و از فلسطین با این نگاه دارن دفاع میکنن. در سطح کشورهای عربی و اسلامی نگاه دولت مردان، نگاه دولت ملت هستش، میگن به ما چه، ما منافع خودمون رو لحاظ میکنیم. ولی در سطح مردم کشورهای اسلامی و کشورهای عربی نگاه امتی حاکم هستش. همین که جمهوری اسلامی ایران داره برایش تلاش میکنه، همین که جمهوری اسلامی داره ایران برایش خونهاشو میده، عزیزانشو فدا میکنه، قاسم سلیمانی و بسیاری از شهدای دیگه، شهدای یمن، شهدای عراق، شهدای لبنان و شهدایی که امروزه داریم در سوریه میریم، در حقیقت دارن اون نگاه امتی رو مطرح میکنن. در نگاه امتی دیگه بحث شیعه سنی مطرح نیست. در نگاه امتی هر کسی شهادتین رو بگوید عضو امت اسلامی و مسلمان باشه، بر همه مسلمان ها لازم هستش که ازش دفاع بکنه، حتی جونشون بدن، که این کاری کردیم. الان از غزه که کیا دارن جونشون بدن؟ آیا کشورهای عربی یا نه؟ کشورهای مثل ایران، یمن، عراق، سوریه و لبنان. سقوط سوریه در حقیقت عقده ای بود که اسرائیلی ها نسبت به مردم سوریه، نسبت به نظام سوریه در حمایت از مردم و مردم غزه داشتن. در جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه هم نظام و هم مردم در کنار همدیگه دارن از غزه حمایت میکنن، از ملت مردم فلسطین دارن حمایت. این گرونه هایی که بر ما تحمیل میشه در حقیقت این پایمردی و جوانمردی هستش که مردم جمهوری اسلامی ایران دارن از خودشون نشون میدن. کاری که رسانه ها میتونن انجام بدن این هستش که بیان نشون بدن جنایاتی که اونها انجام میدن، دروغ هایی که اونها بیان میکنن. به دروغ میگن که اگر شما مثلا رابطت با آمریکا، اگر رابطت با اسرائیل خوب باشه شما وضعیت خوب خواهد شد، کشورتون در صلح و آرامش و آسایش هستن، و میگن هزینه صلح، هزینه سازش به مراتب کمتر از هزینه هستش که برای مقاومت بشه. سال امروزه دولت اسد سقوط کرد، آیا هزینه که امروزه دروغ هایی که غربی ها پمپاژ های رسانه غربی و منطقه علیه مردم و مظلوم سوریه ایجاد کردن و باعث شد که اینها به راحتی تسلیم آمریکا بشن، بازیگری صهیونیست ها بشن در منطقه و دولتشون ساقط بشه، آیا امروز روی آرامش دیدن؟ آیا مصر که هم با اسرائیل رابطه داره و هم با آمریکا رابطه داره تونست زندگی راحتی رو برای مردم خودش فراهم بکنه؟ نه، هرگز. آیا در مصر و یا در اردن که همسایگی رژیم قاسم صهیونیستی هستن، ارتباطات بسیار گسترده‌ای دارن، و یا کشورهای عربی که در منطقه هستن ارتباطات بسیار قوی با رژیم قاسم صهیونیستی و آمریکا دارن، آیا به راحتی میتونن در رسانه هاشون هر حرفی رو بخوان به راحتی بزنن؟ قطعا اینجوری نیست. رسانه های جهانی که قطعا در سیطره یهودیان هست، صهیونیست جهانی هست، چرا که اینها برای خودشون از گذشته های بسیار رو تحت پروتکل های صهیونی یا پروتکل یهود تعریف کردن، اومدن روی چند تا موضوع گفتن برای اینکه ما بتونیم بر جهان سیطره پیدا بکنیم. یکیش رسانه بود، گفتن باید بر رسانه های جهان ما سیطره پیدا کنیم. انواع اقسامش، در مراکز مالی جهانی سیطره پیدا کنه، انواع و اقسامش، حالا بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، پوکر، خلاف خدمتون، جفت اینها باید یهودی بشن، محاله این دو فرد غیر یهودی بشن، و مراکز تعلیم و تربیت که شامل مدرسه، دانشگاه باشه. شما همه اساتید برجسته جهانی که بخوان علیه صهیونیسم کلامی گفته بشه، بلافاصله اونها رو سرکوب میکنن از طریق رسانه‌هایی که دارن، قدرت رسانه، امپراتوری رسانه‌ای که دارن، برن سرکوب میکنن. غربی ها نتونستن یک رسانه ساده ایرانی مثل پرس تی وی یا المنار لبنان و یا رسانه‌های محور مقاومت المسیره یمن و رسانه‌های از این دست رو تاب بیارن. اون دروغی که میگن ما آزادی بیان داریم، پوشش در حقیقت ماهواره به اینا داده نمیشه که بتونن پیام مردم به سراسر جهان مخابره بشه. آنچه که باعث شد طوفان لحظه در جهان خودش رو نشون بده، فقط اون کار خبری و رسانه‌ای بود که تونست در سطح جهانی صورت بگیره. و اینکه اسرائیل این همه به دنبال به شهادت رسوندن در حقیقت خبرنگاران، عکاسان و کسانی که در حوزه رسانه دارن کار میکنن، ناشی از این هستش که این ابزار به عنوان یک سلاح برنده میتونه علیه خودشون استفاده بشه. در داخل جمهوری اسلامی ایران من به نظرم کارهای خوبی صورت گرفته و میشه کارهای دیگه هم انجام داد، یعنی لازم بود تا اینجا، ولی کافی نیست. کافی نیست به این خاطر هستش که هنوز این اتفاقی که الان داره در غزه صورت میگیره هنوز در سراسر جامعه برای ماها ملموس نشده، نه برای نخبگان، برای برخی از حتی وارد شهرمندی برخی از نخبگانمون هم هنوز باورشون نشده که این جنگی که داره الان صورت میگیره، امروز غزه، فردا یمن، پس فردا عراق و ایران، یعنی مگه باور کنیم که خراب هست این جنگی داره اونجا صورت میگیره در اون نقشه جهانی که غرب برای منطقه چیده که بحث خاورمیانه بزرگ یا بحث تقریبا نیل تا فرات رو داره. وقتی شما تحقیق بکنی، بررسی بکنی، این بحث طرح نیل تا فرات تجزیه و کوچکسازی کشورهای سراسر منطقه هستش که رسانه ها میتونن اینجا نقش بسیار قوی و محکمی داشته باشن، با هر کسی به اندازه خودش، هر کسی به اندازه که توان داره کار انجام بده، دانشجو در حد خودش، نشریه اگه حتی نشریه محلی باشه در حد خودش، در حد شهرستان باشه، استان باشه، در سطح کشور و یا منطقه باشه، من به نظرم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. این روشنگری میتونه بسیار کارساز باشه، چرا که دشمن تلاش داره بر اساس اون جنگ شناختی که اینها مطرح میکنن، در بیخبری که قرار هست مردم رو درش قرار بدن، بتونه به اهدافشون دست پیدا کنن. من به نظرم کارهای خوبی صورت گرفت و خوبه که این کارها انشاءالله ادامه پیدا بکنن تا زمانی که شر رژیم خاصی به صهیونیستی از منطقه کنده بشه، هر کسی به اندازه که توان داره، ولی با گذاشتن دو تا در حقیقت مطلب توی گوشی خودش، عکس گوشی خودش حالا در شبکه‌های اجتماعی مختلف داره، صحبت کردن با حتی با اطرافیان، این که حضرت آقا می‌فرمان جهاد تبیین، جهاد تبیین الزاما صدا سیما نیست، جهاد تبیین الزاما شبکه‌های بزرگ خبری نیست، جهاد تبیین هر کسی که قدرت و توان این رو داشته باشه که آنچه را که غرب داره ازش سوء استفاده می‌کنه تحت عنوان متشابهاتی که داره در جامعه وجود داره، میگه شما مثلا، من یه مثال بزنم، میگه تا دیروز شما میگفتی نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی، بعد چه اتفاقی افتاد؟ رفتید با روسا ارتباط برقرار کردید، الان هم که میگفتید مرگ بر آمریکا، چی شد؟ ببین آنچه که ما میگفتیم نه شرقی نه غربی، یعنی شرق استعمارگر، غرب استعمارگر، غرب سلطه‌گر، شرق سلطه‌گر، زمانی که شوروی از هم پاشید و اون نگاه خوی سلطه‌گری خودشون رو گذاشتن که نه و به صورت برابر و مساوی با ما وارد گفتگو شدن، خب ما این چاره گذاشتیم که ما که با جان سر جنگ، هر کسی با ما سر صلح دوستی باشه ما باهاش دوستی، و هر کسی بخواد با ما دشمنی کنه ما پاش قلم می‌کنیم. آمریکاییام اگر بخوان از سر لجاجت دست بردارن و به صورت برابر حقوق ما رو به رسمیت بشناسن، ما رو به رسمیت بشناسن و نخوان از در قلدری به زعم خودشون که ما قلدر هستیم، ما توانمند هستیم، بخوان از اون مسیر وارد بشن، خب ما جلوش وای میستیم. همونجور حضرت آقا اشاره کردم، ما به هیچ وجه مذاکره که قرار باشه به این صورت باشه زیر بار مذاکره نخواهیم رفت، مگر اینکه حقوق ما رو به رسمیت بشناسن. این کاری که رسانه الان انجام میتونه که شعبه‌ای که الان وجود داره، مثلا سعی بحث رسانه به راحتی میتونه با روشنگری که برای مردم صورت میده بتونه آگاهی بخشی مردم رو، بصیرت مردم رو ببره بالا. و اینجاست که دشمن دیگه اون بحث متشابهاتی که میگیم ای شما تا دو روز پیش میگفتیم مرگ بر، حالا چی میخواد جایش بده؟ نه، ما میگفتیم مرگ بر آمریکایی که میخواد به ما زور بگه، مرگ بر آمریکایی که میخواد به ما ستم بکنه، مرگ بر آمریکایی میخواد زندگی رو بر مردم سخت بکنه. اگر آمریکا سر عقل بیاد و یا ما اونقدر توانمند و قوی بشویم که آمریکا مجبور بشه که بخواد با ما مذاکره بکنه و حق ما را به رسمیت بشناسه و احترام برای ما قائل بشه، هر کسی که برای ما احترام قائل بشه بجز رژیم قاسم سلیمی ما برایش احترام قائل هستیم. این کاری که رسانه میتونه بکنه، حالا تو هر منطقه، تو هر نقطه‌ای که از ایران باشه، میتونه تاثیرگذار بشه. این مثال ساده‌ای که براتون زدم چقدر میتونه تاثیرگذار بشه. همین شبهه‌ای که الان وجود داره و غرب داره به عنوان در حقیقت جنگ شناختی و جنگ روانی که میخواد در کشور ایجاد بکنه بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه. این نکته که خدمتتون عرض کردم، اهمیت رسانه‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره رو میخوام بیان بکنم. ضمنی که هر کسی به هر میزان که توان داره میتونه اون روشنگری لازم داره داشته باشه و بتونه، ولو برای یک نفر، یک نفر برای یک نفر، حالا هر چقدر این تعداد بره بالا، هر چقدر توانمندی بیشتر باشه، خواستن اثر بخشیش بیشتر هست و دشمن رو میتونه ناکام بکنه. اینو به این جهت عرض کردم که اهمیت و ارزش رسانه چقدر زیاد هست و چقدر میتونه تأثیر گذاشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون و وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم.
بزرگوارید. فرمایشی ندارید؟
عرض نیستش، محبا باشه. این چیز شما گفتی سپهر قرد، بله؟
بله بله، من چاپ شد لینک رو تقدیمتون میکنم.
واقعا این محدوده پخشش تو خود استان همدان، شهر همدان،
استان همدان دفتر مرکزیمونه، منتها در غرب کشور توزیع میشه.
خب انشاءالله ما در خدمتتون هستیم.
متشکرم.
در این جهاد تبیینی که خدمتتون عرض کردیم، ما بتونیم یه سهم کوچک به عنوان یک سرباز نظام انشاءالله بتونیم باشیم در کنیم.
خدا دارم توفیقتون بده انشاءالله. ممنون
متقابلن. از شما. متقابلن. التماس دعا
داریم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.